سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. دولت اوباما به تلاش برای موافقت کنگره آمریکا با اقدام نظامی در سوریه ادامه می‌دهد. ایران از طرح مسکو برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال کرد. سازمان مجاهدین خلق از احتمال تحویل 7 تن از ساکنان اردوگاه اشرف به ایران ابراز نگرانی کرد. بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. نخست خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امشب در سخنانی در تلویزیون این کشور ضمن استقبال محتاطانه از طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه بر لزوم حفظ فشار بر حکومت بشار اسد تاکید کند. قرار است آقای اوباما بگوید که تهدید به اقدام نظامی سبب شده است تا بشار اسد به این طرح روی خوش نشان دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که باراک اوباما در تلاش برای کسب موافقت کنگره آمریکا با اقدام نظامی محدود علیه سوریه، همچنین با سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه نیز به طور جداگانه دیدار میکند. همزمان جان کری و چاک هیگل وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا در سخنانی خطاب به اعضای کنگره این کشور تاکید کردند که واشنگتن باید به روسیه، سوریه و جهان نشان دهد که در دام تاکتیک‌های وقت‌کشی در مورد سلاح‌های شیمیایی نخواهد افتاد و تهدید به استفاده از زور پشتوانه‌ای برای موفقیت دیپلماسی است. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که از طرح مسکو مبنی بر نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال می‌کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری خود با تاکید بر اینکه تهران مخالف استفاده از هر گونه سلاح شیمیایی است گفت طرح سوریه باید شامل تمام طرف‌های درگیر در سوریه شود. در طرح مسکو از حکومت سوریه خواسته شده است تمام سلاح‌های شیمیایی خود را تحت نظارت بین‌المللی قرار دهد. سازمان مجاهدین خلق می‌گوید پس از حمله اخیر به اردوگاه اشرف که 52 تن در آن کشته شدند، 7 تن از اعضای آن در بازداشت نیروهای عراقی هستند و احتمال می‌رود که به ایران تحویل داده شوند. سازمان مجاهدین خلق دولت عراق را مسئول حمله به اردوگاه اشرف معرفی کرده، اما دولت عراق میگوید تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده و از احتمال درگیری داخلی میان ساکنان اردوگاه سخن گفته است. دولت نوری المالکی چند روز پیش دستور تخلیه کامل اردوگاه اشرف و انتقال آخرین ساکنان آن را به اردوگاه لیبرتی صادر کرد. ادامه اخبار را از رادیو فردا میشنوید. دادگاهی در دهلی نو 4 متهم به تجاوز جنسی دست جمعی و قتل یک دختر را مجرم شناخت. این 4 نفر که بین 19 تا 29 ساله هستند، زمستان سال گذشته به طور دست جمعی به یک دختر 23 ساله دانشجو در اتوبوسی تجاوز و صدمات زیادی به او وارد کردند. این دختر سپس در بیمارستانی درگذشت. این حادثه خشم و اعتراض‌های زیادی را در شهرهای هند و کشورهای دیگر برانگیخت. این 4 مجرم اکنون با مجازات اعدام روبرو هستند. یک متهم 18 ساله نیست که انگام ارتکاب جرم هنوز نوجوان به شما می رفت به 3 سال حبس محکوم شده است. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. به گفته کارشناسان پلیس راه این حادثه به دلیل ترکیدن لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا و انحراف آن به مسیر مخالف رخ داد که به برخورد با اتوبوسی دیگر و آتش سوزی هر دو اتوبوس منجر شد. اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شرکت تولید کننده اتوبوس اسکانیا را 50% در این حادثه مقصر دانست. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز با ابراز تأسف از این حادثه توسعه و مدرن سازی صنعت حمل و نقل ریلی کشور را از اولویت این وزارتخانه برشمرد. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا میرسه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که او در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از آنچه او حقوق هسته‌ای مردم خواند به هیچ وجه نمی‌گذرد. او تأکید کرد که با زبان ادب و تدبیر پای مذاکرات می‌نشیند. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی که در جمع روحانیان سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفت دشمن باید بفهمد زبان دولت زبان تدبیر است و زبان مردم زبان ادب که با زبان مقاومت و استواری همراه است. از این رو به گفته او باید بدانند که اگر زبان آنها هم توأم با زبان تکریم نباشد، کاری پیش نمی رود. به گفته آقای روحانی احتمال دارد که نیویورک محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد نخستین مذاکرات هسته‌ای دولت او با قدرت‌های جهانی باشد. اما پیش از هر چیز غرب لازم است که بداند به گفته او با تهدید و فشار نسبت به ملت ایران موفقیتی به دست نخواهد آورد، بلکه باید بر اساس احترام و منافع مشترک و از مواضع برابر مذاکرات را پیش ببرد. حسن روحانی بارها بر ضرورت حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران و پایان تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران تأکید کرده که این مسئله با استقبال غرب از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان مواجه شده است. با این حال اظهار نظر اخیر سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، حکایت از آن دارد که مقامات این کشور معتقدند هنوز سخنان آقای روحانی به مرحله عمل نرسیده است، یا آنطور که خانم پاور گفته هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل تهران به حل مسئله هسته‌ای آن و رفع نگرانی‌ها در این باره دیده نمی‌شود. از سوی کنگره آمریکا نیز طرح تشدید تحریم‌های ایران را تصویب کرده که برای اجرا تنها به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده احتیاج دارد، طرحی که گفته می‌شود سخت‌ترین تحریم‌ها علیه تهران خواهد بود. اما اکنون حسن روحانی میگوید دولت او همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت که با منطق و استدلال و حکمت توأم با عزت بتواند مسئله را حل و فصل کند و به گفته او از حقوق مسلم مردم نیز ذره‌ای کوتاه نمی آید. آقای روحانی همچنین بر آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور صحه می گذارد و تأکید می کند که دولت را در شرایطی بسیار سخت تحویل گرفته است. به گفته او 80 هزار میلیارد تومان از بودجه‌ای که دولت پیشین برای سال جاری در نظر گرفته قابل وصول نیست و عددسازی محض است و از این رو بودجه امسال در خوشبینانه ترین حالت 130 هزار میلیارد تومان محسوب می شود، نه 210 هزار میلیارد تومانی که احمدی نژاد وعده داده بود.
گزارش همکارم حسین قویمی را در مورد سخنان حسن روحانی که گفته است در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از آنچه او حقوق هسته‌ای مردم خواند به هیچ وجه نمی‌گذرد شنیدید. چند ثانیه دیگر ادامه گزارش را خواهید شنید.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد ما اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 28 دقیقه شب به وقت تهران. ادامه گزارش ها را می شنوید. وزیر نیروی دولت حسن روحانی روز دوشنبه از دستور او برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داده است. حسن روحانی پیشتر و در دوران مبارزات انتخاباتی نجات دریاچه ارومیه را یکی از وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرده بود. علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
دوروبر دریاچه ارومیه سدسازی دیگر موقوف. این دستور حسن روحانی است. وزیر نیرویش میگوید احتمال توقف سدهای در دست ساخت هم هست و اگر لازم باشد سد هم خراب میکنیم. برای عمل به یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی یعنی نجات دریاچه ارومیه کارگروهی ویژه در وزارت نیرو تشکیل شده. حمید چیتچیان وزیر نیرو ضمن خبر دادن از دستور ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روز دوشنبه در برنامه تلویزیونی گفت همه مطالعات انجام گرفته در گذشته، همچنین بیش از 30 پیشنهاد مراکز علمی ایران برای احیای دریاچه ارومیه در کارگروه ویژه مطالعه و بررسی می شود. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست در آمستردام هلند در این باره میگوید
این به نظر من یکی از بهترین اخباری است که در این مدت اخیر ارتباط دریاچه ارومیه منتشر شده. البته هرچند که کافی نیست، طبعا نمیتونه که بهبود دریاچه ارومیه رو در زمان خیلی کوتاهی به دنبال داشته باشه، اما به هر حال حرکت مثبتی میتونه که ارزیابی بشه.
وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه در این سالها اعتراضهای فراوانی را برانگیخته، حتی به چندین راهپیمایی اعتراضی در تبریز و ارومیه انجامیده. اواخر مرداد ماه مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد تنها 1/3 از مساحت دریاچه ارومیه باقی مانده. خلاصه این که دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است و خشک شدن آن نگرانی های دیگری از جمله باقی ماندن انبوه نمک و پخش آن در سرتاسر ایران و نابودی زیستگاه های طبیعی را به همراه دارد. اما چه شد که این گونه شد؟ بشنویم از سام خسروی فرد.
اتفاقی که افتاده در حوزه به خصوص دریاچه ارومیه به طور خیلی جدی‌تر افزایش جمعیت در اون حوزه بوده و همینجور افزایش کشاورزی. سطح کشاورزی حدود 2 برابر افزایش پیدا کرده، به 600 هزار هکتار رسیده ظرف 3 سال گذشته. باید یک فکری کرد برای ساماندهی وضعیتی به وجود اومده و بر اساس توان منطقه ما توسعه داشته باشیم یا افزایش جمعیت رو بر اساس اون تنظیم کنیم. کاری که قدیم قرار بود انجام بشه به نام آمایش سرزمین و همچنان این کار معطل مونده. باید بر اساس دستورالعمل‌های آمایش سرزمین متوسعه رو در نظر بگیریم. تا وقتی که طرح موقتی این تیپی داشته باشیم فکر نمی‌کنم که کار 100% با موفقیت انجام بشه. باید نگاه بلند مدت داشت.
حمید چیتچیان وزیر نیرو در دولت حسن روحانی هم همین نظر را دارد و میگوید برداشت‌های زیاد از رودخانه‌ها و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی باعث شده که دریاچه ارومیه کمتر تغذیه شود و شرایط کنونی به وجود آید. وزیر نیرو ادامه می‌دهد کشاورزی در منطقه رشد بسیار زیادی پیدا کرده، بنابراین از منابع آب بیش از پیش برداشت می‌شود. درباره راه حل‌ها از سام خسروی فرد می‌پرسیم.
من فکر می‌کنم باید فکری کرد به حال اون تعداد چاه غیر مجاز که گفته میشه بین 30 تا 40 هزار چاه غیر مجاز در حوزه دریاچه ارومیه ایجاد شده. باید یه فکر اساسی برای اون موضوع کرد. و گرچه در این مدت که به هر حال فصل پاییز زمستان است و کشاورزی باغداری تقریبا تعطیل میشه، باید به سرعت فکری کرد برای مکانیزه کردن و افزایش راندمان آبیاری در این حوزه که برترین بخش مصرف در بخش کشاورزی است.
حالا برای اینکه روشن شود دولت حسن روحانی برای نجات دریاچه ارومیه به چه راه حلی رسیده، باید 2 ماهی منتظر ماند، مدت زمانی که وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران وعده داده است.
گزارش علیرضا کرمانی را در مورد دستور حسن روحانی جهت توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه شنیدید. ادامه گزارش ها رو خواهید شنید.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب من یه اشتباه کردم شنوندگان عزیز و گفتم که گزارش‌ها رو خواهید شنید، در حقیقت بعد میگفتم اخبار. به همین خاطر از شما دعوت میکنم که به ادامه اخبار گوش کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از احتمال انجام نخستین گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. او در همایش ائمه جامعه سراسر کشور با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی راه به جایی نخواهد برد گفت که دولت آماده است تا با حکمت، تدبیر و منطق با غرب مذاکره کند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که نخستین گام‌های موفق در مورد حل اختلافات هسته‌ای ایران با غرب در نیویورک برداشته شود. نشست مجمع عمومی سازمان ملل از روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه در نیویورک آغاز خواهد شد. در اینجا به پایان برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم که 15 دقیقه دیگر به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان گوش کنید.